رجوع میکنیم به عکسای و دیدگاه به جهان بینی سالگادو، احساس میکنیم ما احساس بهتری رابطه‌مون با حیوان، حتی رابطه‌مون با موجودات بیجان، با اشیا رابطه بهتری داریم، با شن، با سنگ، با خاک، با اینها حتی ما رابطه بهتری، یعنی تلویحا انسان بهتری شدیم بعد از ملاقات با عکسای سالگادو و مانند سالگادو.
همینطور این که بخیر بتونم عرض کنم، من احساس میکنم که عکس مثل شعر داره تبدیل به جان جهان میشه. قصه اینجاست، به خاطر اینکه و میگم که داره زبان واحد میشه، داره یک تربیت واحدی رو برای همه انسان ها به صورت یکسان به وجود میاره. ببینید، زمینی که ما با ایده و تفکر و این آدم آشنا میشیم، به بزرگی خود این انسان ها و خود همین انسان ها برای ما الگو میشن. اون پدیده خوشسالی که در دنیا رخ داد، که در کشور ما هم دوچارش بود، در برزیل هم اتفاق میافته. ولی آقای سالگادو به همراه خانمش بر میگردن در ملک پدری و تمام تپه ها رو که روزگاری پر از درخت و سرسبز بوده، میلیون ها درخت میکاره و اصلا یک نگاه جدید محیط زیستی رو به وجود داره و یک شعار داره. شعارش مال منه، شعارش مال شما، مال شنونده ها، شعار مال اینجا دیگه همه ما زیر این پرچه. ما یک کره خاکی بیشتر نداریم، ما یک کره زمین و یک زیستگاه بیشتر نداریم. این چه پیام بزرگیه برای همه.
من چه عکس میتونه، بله، اونجاییه که کار وین وندرس هم همینه، اونجاییه که زیبایی و فلسفه با هم زلف گره میزنن، یا به روایتی که شما میفرمایین که عکس تبدیل به غزل میشه، فقط تبدیل به شعر میشه. این چه پدیده‌ایه که میتونه یه جنگل درست بکنه، یه جنگل دست سازی، جنگلی که مولود تلاش آدمی است، انسانی مثل سالگادو و همسرش،
داره به ما پیام میده. در واقع نه اینکه ما رو دعوت میکنه که شروع کنیم به ساختن، میخواد ما رو به قبل و بعد به مقایسه بذاریم و ما قدردان شرایط موجود باشیم. الان در بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن که از مواد پلاستیکی استفاده نکنن. به عنوان مثال، من چند مدت پیش خبری رو خوندم که از همین گوش پاک کن ها در انگلستان دیگه قرار تولید نشه، به دلیلی که میره توی محیط زیست و طبیعت و آسیب میزنه. یعنی قصه اینه که
خب به نگاه، همینطور که فرمودین، به نگاه خیلی ارتباط داره به جهان بینی اون شخص. چون که بعضیا فکر میکنن خیلی خوب این کره زمین رو تا تونستیم خرابش کنیم، حالا اصلا رهاش کنیم، به خاطر تعمیرات اساسی یه مدت این کره زمین رو تعطیل کنیم، ولی خب نمیشه، باید زندگی جریان داره. اشخاصی مثل سالگادو به ما پیشنهاد میکنن نه، نمیخواد تعطیلش بکنیم جهت تعمیرات اساسی، بیایم کره زمین رو به هر مقدار که میتونیم خودمون، خیشتنمون بلندشیم و این رو بسازیم و ترمیمش بکنیم.
این برمیگرده به همون نگاه های اخلاقی انسانی و جهان وطنی. یعنی این که شما وقتی پایبند یک مسئله اخلاقی و انسانی هستی، فرق نمیکنه که کجا باشی. شما اندیشه و تفکر جهانی دارید، ولی در منطقه‌ای که هستید عمل می‌کنید، در اون جایی که ایستادید مرکز زمین هست. از همون نقطه هم باید شروع کنید. که خوشبختانه من بارها در سفرهای عکاسی که داشتم متوجه شکل‌گیری چنین گروه‌های محلی در کشور بودم که بسیار خودجوش اقدام می‌کنن، مثلا به مرتب کردن و پاکسازی محیط زیست و اطراف شهر، و یا در کسانی هستن که در کشور ما سر موعد خودش میرن بذر گیاهان و این مخصوصا برای درخت بلوط که زیر خاک میکنن و که یک کمک کنن به این رویش مجدد گیاهان و درختان. اینا یک به نظر من کسانی هستن که به یک درک بزرگی از هستی رسیدن و به نوعی احترام میذارن به این داشته ها و یک مشارکت میخوان.
به این فرق رسیدن که این دنیا کشتی نوح، هر جاش که ویران بشه همدیگر رو ایزه بدون یه رفت آمده رادیو تهرانی داشته باشه. باز میگه حسنانه جان، من بارها تکرار کردم، به نظرم شما دیگه الان خودتون میدونین که داریم رادیوی محترم تهران رو میشنوید، برنامه مجلس آب و تاب و میهمان عزیز ما عکاس جناب آقای حسن غفاری گرامی هستن. من چند تا موضوع رو میخواستم با شما در میون بگذارم، از شما بپرسم. یکی موضوع زمان، مکان، رنگ، تک رنگ و بیرنگ، یعنی سیاه‌سفیدی که یک عکس دیدم خیلی عکس شورانگیزی بود، یک مادری بود با یک عکس سیاه‌سفید، مادری بود با سربند و لباس سیاه، یک قوری داشت که نوک قوری رو بست فلسی زده بود، قوری معلومه که بارها ازش استفاده شده. بعد ورودی آنتخه یک فضای خیلی خشن سنگیه، ولی جای دست هست، معلومه اینجا خیلی زندگی شده. و یک پدری که با موهای سیاه دست روی پیشانی گذاشته و سرشر خونده، اون مادر نازنین با چشمای نازنینش به دوربین نگاه میکنه، خیلی عکس عمیق و حیرت انگیزی. چی جگونه شما انتخاب میکنید؟ بر چه اساسی انتخاب میکنید که عکستون رنگ داشته باشه یا سیاه‌سفید باشه؟ ضمن اینکه من یک نکته بسیار مهم در آثار شما استفاده از پرچمه. برای من پرچم، برای همه مردم عزیز ما پرچم خیلی مهمه، این نشانه میثاق ماست، همدلی ماست، خیلی ارجمند و قابل احترامه. دیدم که شما پرچم رو یک جایی مثل پرده یا یک جایی رو به عنوان تزئین و این رنگ‌های خیلی برجسته‌ای داشت. بفرمایید.
ما در فضای دانشگاهی و قبل از اون آموزش عکاسی با سیاه‌سفید شروع میشه.
بله.
با فیلم‌های سیاه‌سفید. خب این فیلم‌ها رو ما خودمون مراحل ظهور و بعد چاپ رو در تاریخخانه انجام میدادیم.
موقعی که نگاتیو بود.
بله. عمده کارهای سیاه‌سفید من برمیگرده به همون فعالیت‌های زمان دانشجویی که تا سال 74 75 به اصطلاح اوجش بود، به خاطر اینکه هم علاقمند به این قضیه بهمون پاسخ میداد از لحاظ علاقمندی شخصی، و هم که برامون ارزان قیمت بود و تحت کنترل خود ما بود،
ولی به خاطر بصری هم داشت.
بله، و به خاطر ظهور و چاپش. ولی از طرفی وقتی که مراجعه میکردیم به مجله و روزنامه ها برای فروش عکس، و تازه هم روزنامه های ما داشتن به سمت رنگی پیش میرفتن که روزنامه همشهری بنیانگذاری این بود، خب دیدیم عکسای سیاسفید دیگه از ما خریداری نمیکنن و رنگ جایگزین شد. خیلی زود من متوجه شدم، اولش که من عکاسی میکردم خب با همون قضیه نگاه مردم نگاری و آشنایی با تعاریف و علوم اجتماعی عکاسی میکردم، بعد دیدم رنگ غنیترین، قدرتمندترین و توانمندترین عنصر بصری یک عکس رو من دارم به راحتی به واسطه این که دوست دارم و خودم میخوام مراحل انجام بدم حس میکنم و باش بیگانه شدم. خب دیدم که رنگ نشان سردی و گرمی زندگیه، نشان فرهنگیه، نشان منطقه است، نشان قومیته، نشان جغرافیاست و خیلی بار محتوایی و صرف بار گرافیکی و زیباشی
نشان احساس انسانیه.
بله،
احساس
خب
انسانی.
رنگ و دیگه سیاه‌سفید و کم رنگ کردیم. خب ما بخاطری که توان مالیمون هم ضعیف بود نمیتونستیم دوربین های متعدد داشته باشیم، و از طرفی برامون هم کار سختی بود که چندین دوربین به خودمون آویزون کنیم بریم. شروع کردم به عکاسی رنگی و از اون سال 74-75 که یواشاش وارد دنیای رنگ شدم و بعد دیجیتال اومد، تا الان دیگه رنگیه و دنیا رو دارم رنگی میبینم. فقط به دلیل اینکه عنصر بسیار قوی در بیان موضوعی است و توانمنده. خب راجع به اون عکسی که فرمودید، اون عکس یک طبیعت بسیار خشنی در بسیاری از روستاهای استان کزلو بویرامد، از جایی که من عکاسی ما در ابتدا شروع کردم و عمده عکسای سیاه‌سفید من از اون فضاست. در اونجا فضا کوهستانی،
یک تصویر دارم که اینجا در این فضای بسیار خشن سنگی دود گرفته، یک مادر بزرگیه که نیمروخش لبخند میزنه، بچه‌ای که توی یک گهواره است، و یک بچه دیگه که دست و دهنش دنبالش میاد توی بکراند عکس و بسیار زیبا و لطیفه.
این بخشش برمیگرده به حس مادرانه‌ای که نسبت به کودک هست و اون حس انسانی فضا را داره برای ما نرم و ملایم میکنه. در صورتی که واقعا در بسیاری از روستای استان کویل و بیرامد به واسطه شرایط سخت زندگی
سخته،
خشونتی که طبیعت اونجا حاکم کرده در فیزیک و در اون تیپیک اجتماعیشون و اینا تاثیر گذاشته، اما این داره کم رنگ میشه به دلیل اینکه الان دیگه همه جا جاده رفته، برق رفته، کرم های نرم کننده، ساعت های طولانی جلوی تلویزیون، تعطیل شدن کارهای صنایع دستی و تولیدات و مشغله ها کمتر شده و ابزار اومده در کار.
این خوبه یا بده؟
یه جاهایش میتونه خوب باشه، ولی 100% اگر بهش مراجعه کنیم بده. متاسفانه ما قبل از اینکه بخوایم به یک تربیتی بشیم و یک آموزشی رو نسبت به یک ابزار و یک تکنولوژی ببینیم، میریم ازش استفاده
شاید
میکنیم.
شاید فقط اینش بده، وگرنه تکنولوژی که ما رو نگرفته، ما میتونیم موبایل نداشته باشیم، میتونیم با یه نفر میخوایم حرف بزنیم بدویم بریم در خونش حرف بزنیم برگردیم، میتونیم با اسب بریم، تکنولوژی کاری. ولی به نظرم نکته همینه. یک چیز دیگه در مورد رنگ اینه که شما رنگ رو میسازین در عکساتون؟
نه خیر.
یا اینکه رنگ همون رنگی که وجود داره در ذات خودش، مثلا نگاه بکنید، شما بهتر میدونید بین نقاشا بیشتر بهتر میشون مثال زد، مثلا ونگوگ یک نگاه متفاوتی به رنگ داره.
بله.
مثلا گل آفتاب گردانی که او رنگ میکنه با گل آفتاب گردانی که مثلا دوستش گوگن میکنه،
بله، دریافت شخصی خودشه و دنیای سرال خودش از اونجوری که دوست داره دنیا رو ببینه و گل آفتاب گردون باشه به ما نشون میده. یعنی خب میگه اینه تو میبینی، ولی گل آفتاب گردون در ذهن من اینه، تو گل آفتاب گردان من را ببین. این قصه، ولی
نه اون چیزی که هست، اون من میخوام تو ببینی.
اینجاست، در اینجا بار محتوای بار هنری کار هست. یعنی همون قضیه جور دیگر باید دیدنه و جور دیگری نمایش دادنه و سخن گفتنه. در صورت من با موضوعی که رو در رو میشم، قصه من زدن و رفتن یک عکس نیست. من سعی میکنم ساعات و دقایقی رو با موضوعی که به من اجازه داده وارد زندگیش بشم، طبق همون صحبتی که کودکی که فرمودید در متروی و فضای خصوصی، وقتی به من اجازه رو میده در کنارش باشم، من پله های از حریم شخصی رو به اجازه گرفتم و وارد شدم و حالا منتظر یک اتفاق هستم و منتظر یک روزمرگی هستم از این آدم که کمتر دیده میشه و یا کمتر مورد توجه دیگری. یعنی خیلی وقتها و به فضای عکاسیم که وارد میشم فورا دست به دوربین نمیشم، فضای گفتگو هست، صحبت کردن و چای خوردن و زندگی کردن و
قاطی شدن با فضا.
همینطوره، شما به شناخت میرسید. شما وقتی گفتگو میکنید، اولا درها رو برای شما باز میکنه و اجازه عکاسی رو براتون به وجود میاد و یک شناخت متقابل برای هر دو به وجود میاد، درک میشی و شما همونو بهتر میشناسید و این در عکسات بازتاب داده
یعنی
میشه.
فضای عینی رو تلویحاً تبدیل به فضای ذهنی میکنی.
این اتفاق برای منی که نگاه مردم نگاری دارم کم اتفاق میافته. یعنی بسیار دوستان ما وقتی وارد چنین فضاهایی میشن، اون چیزی رو که خودشون دوست دارن به وجود میاد، حتی امکان داره دخل تصرف و کارگردانی و چیدمانی بکنن و با یک ذهنیتی از قبل تعیین شده وارد فضا میشن. ولی نوع عکاسی که من انجام میدم نوع عکاسی عینیت‌گراست، یعنی برخواسته از آن چیزی که در لحظه شما رو در رو میشی و تصمیم آنی میگیرید. شما یک دریافت محیطی رو دارید و همون لحظه به این دریافت محیطی که واکنشی نشون میدی و دوست داری که آن چیزی را که در لحظه میبینی ثبت کنی و به دیگران هم همون طور که هست نشون بدی. ما سهم هنر در این نگاه بیشتر همون ترکیب بندیه و بیشتر همون زیبایی شناسیه و بیشتر همون در لحظه مناسب عکس گرفتن است. غالبا عمده عکس‌های من بار اطلاعاتی و بار دیتایی و بار علوم اجتماعیش بیشتره تا خود به بار هنری عکس
زیبا شناختی. خب تا الان ما درباره عکس سخن گفتیم، تا اینجا مایل این که یه ریز هم درباره عکاس سخن بگیم؟ خوشتون میاد؟ مایل
موضوع خوشحالی
برای خودتون بذارین پس بعد از یک رفت آمدی با هم درباره خودتون حرف بزن.
پروانه زهش نشم زایم اسوس بلا زنجیر اشمک نیده به گرون سبدن بلا
هموطنان جان، این نغمه زیبا با عنوان دی بلال با صدای زیبای جناب آقای ملک مسعودی، موسیقی محلی بختیاری و تنظیم کننده اینسترومنتال جناب آقای محمد علی کیانی نژاد. ضمن این که من روی مانیتور یک عکس شگفتی در میزانسن میبینم، یک خانه نیین که نوجوانی پسر 10-12 ساله‌ای ناخوش چشماش بسته در بستر افتاده پاشم از زور معلوم تب زیادی داره، یه پاش از زیر پتو بیرون افتاده، دستش پوله، خودش خوابه، ولی اسکناس‌های زیادی در اطرافشه. پدرش بالای سرش داره سیگار میکشه، زیر سیگاریش روی یکی از گبه هاییست که اونجا انداختن، یه گونی هم پشت سر پدرشه، و یک آقای نازنینی با سبیل های فروهشته داره نی میزنه، شاید زیرش نوشته که موسیقی درمانی در اشعار بوی رحمدی. یاد مراسم زار در جنوب آدمی رو میندازه، عکس شگفتیه واقعا، عکسی و سفیده. میخوان یه چکه درباره این عکس، چون خیلی عکس شگفتیه تو میزان سن، توضیح بفرمایید که تختی بریم سر خودتون.
این یک مراسم ختنه کنون یک کودک.
آه، پس تب نداره؟
نه، بعد
ولی خوابه.
خب این اتفاقیه که بعد افتاده و اون پدر پولایی رو به
بچه باشه
که بله، بله. که مثلا خب در یک مقطعی از زمان این پولها دنیایی بود و ارزش داشت، یعنی بیشتر از هر مثلا یک گوشی که بخوای به یک کودک بدی یا بازی های کامپیوتری بدی، در فضای اشاعری پول در نقطه اوج بود.
ولی خب خیلی پوله.
بله،
من یادم همین مراسم برای من هیچ پول وجود نداشت.
خب این فرق میکنه، هدیه و شباش. ولی از طرفی اون فردی که داره نی میزنه داره ذهن بچه رو متوجه یک آوای دلنشینی میکنه.
بله،
که این
از اون آرامش که پیدا شده.
بله، آرامش پیدا. البته اینم خدمتتون عرض کنم که در یک زمان یک رسمی بود که دست بچه یک دونه تخم مرغ میدادن که بعد بزنه به سر اون آقای دلاک و اون کسی که کار
این
پزشکی این کار انجام داده. آه. که این وقتی که تخم مرغ تو سر طرف میشکست اسم میگفت نیاکو سرش شکوندی خون اومد، ولی این آروم میشد که کار انتقام گرفته.
انتقام گرفته. باشه، یه دفعه قرار میذاریم راجع به این با هم حرف بزنیم. خب جناب آقای غفاری، بفرمایید که شما خیلی راضی هستین الان که عکاس هستین.
از بابت اینکه دنیای شخصی و اون چیزی که متعلق به خودم هست، بله. ولی از طرفی احساس مسئولیتی رو که نسبت به خانواده و باید داشته باشم. خیر، من شاید پدر خوبی یا شوهر خوبی برای خانومم که بسیار به ما لطف دارن و همیشه اعضای خانوادهمون همه، حتی برادرام، به اصطلاح برادر خانومم، اینها کسایی هستن که در زندگی همیشه منو حمایت کردن که کارمو انجام بدم. من به دنیای شخصی خودم راضی هستم، قانع هستم، ولی وقتی احساس مسئولیتی رو نسبت به اعضای دیگران دارم نمیتونم پاسخگو باشم، چون در دنیای امروز عکاسی دیگه اون پاسخگو برای معیشت نیست.
شما تنها کارتونه؟
من متاسفانه باید بگم این تنها کاریه که انجام میدم. و
البته شما خیلی خوبین به نظر من، ما هزار ماشاءالله مثل برای هم قد بلندی دارین، خوش سیما هستین، عکاس خوبی هستین، و مطمئنم که برای خانواده محترمتون خیلی خوبین و شما رو دوست دارن. اما مقصودتون از اینها از نظر مالیه فکر میکنم؟
بخشش به خاطر هم قضایای مالیه. ببین، من توی یک سری از آداب و رسوم اجتماعی رو تو نمیتونی برآورده کنی. تو عنوان یک، الان دیگه در یک جایگاه عمو هستیم، در جایگاه دایی هستیم، و وقتی که در این سن و بعد از یک طی کردن یک عمر 50 ساله نمیتوانی اون نقش ایفا کنی و دست پر رو در رو بشی برای این اشخاص. ولی برای جامعه هم چرا؟ من عکسای زیادی را از ایلات اشاعره ایران گرفتم و سازمان امور اشاعره ایران خیلی وقتها حامی من بوده.
چون جای استخدام نیستیم.
نه خیر، استخدام نیستیم به دلیل اینکه علاقمند به این کار بودیم. و الان
شما مطبوعات کار میکنی؟
در یک مقطعی زیاد کار میکردیم، ولی الان نه، الان بیشتر
پروژه. ببینید، به نظر من سازمان گردشگری که خیلی فعاله و خیلی یک ماجرای تجاری شگفتی هم میتونه داشته باشه، به خصوص که این ویژگی در کشور عزیز ما هست برای جلب توریست. من فکر میکنم که نیاز دائمی باید به کار شما داشته باشن سازمان گردشگری.
متاسفانه اون پتانسیل و اون انرژی که در بحث گردشگری در فضاهای عشایری ما نهفته است مورد استفاده قرار نمیگیره، یعنی از تمام ظرفیتش استفاده نمیشه. ببینید تمام کشورهای دنیا کوچرو دارن، کوچروهای ایرانو بهشون میگیم عشایر، پر منفعت ترین آدم ها و قدیمی ترین و با سابقه ترین جماعت ها در دنیا و ایران عشایرن، ایلات و عشایر. وقتی که مطالعه میکنی راجع به جماعت های بشری بعد از این که تونستن مراحل شکار و صید و پشت سر بذارن و حیوانات اهلی کنن برای بارکشی و کار ازش و غارها رو ترک میکنن و به دشت ها بشر وارد میشه، مسئله کوچ براش به وجود میاد که بسیار قدمت دیرینه داره. خب ما از این پتانسیل تو کشورمون استفاده میشه، اگر هم استفاده، اگر تحقیقی بشه، مطالعه بشه، این نمای بیرونی و لوکس و کارت پستالیشه. شما بارها در بسیاری از استانها و در یه جاهای کشور در خود همین تهران خیلی جشنواره‌های عشایری رو میبینید و وقتی وارد قضیه میشید میبینید که اصلا اونا عشایر نیستن، کسانی هستند که ابزار ادوات عشایری رو اجاره کردن، دارن، میان قرارداد میبندن،
بازی میکنن،
نمایش، بله، میشن شوه. و این هرچند که این شو موجب نشاط اجتماعی میشه و بسه باز خدا را شکر این کمک میکنه به قضیه هویت فرهنگی ما دیده بشه بخشش، ولی نه مطالعه عمیقا روی این قضیه است، نه واقعا تحقیق و مثلا مطالعه شده. الان یک جمله رو من خدمت رو عرض کنم که یکی از ناتوانترین، فقیرترین و کم لطفترین موضوع در میراث فرهنگی کشور ما مردم نگاریه. متاسفانه بسیاری از پاره فرهنگ های ما محکوم به نابودی هستند و کمتر مورد توجه هستند. من قبلا طی یک مقاله با یکی از این روزنامه ها، مجله ها داشتم، صحبتی داشتم، عنوانش این بود که مردم نگاری در ایران نیمه جان است. یعنی من به عنوان یک کسی که سالها دارم روی قضیه کار میکنم تا کنون سابقه نداشته از طریق میراث فرهنگی دعوت به همکاری بشم، مثلا بیان کی از چی کار میکنم.